ماه در بدر کامل بود. مهمانان امیر از بنی تمیم و بنی تی که زن و مرد در دو گروه جدا از هم در جلوی چادر دیوانی شام می‌خوردند، برای دست بردن توی سفره یا دیدن چهره های همدیگر نیاز به چراغ یا مشعل نداشتند. مشعل بزرگ خدا بدون دود و بو و صدا روی سر آنها اندکی متمایل به افق با حرکتی نامحسوس به سوی بلندی‌های غرب نور می‌افشاند و گستره عظیم بیابان را مثل روز روشن کرده بود. مانند همه وقتی که کاری بزرگ در پیش است و هر کس باید فوراً برخیزد و دنبال وظیفه‌ای برود، شام با شتاب و در سکوت کامل برگزار شد. آشپز امیر خلف که مرد همیشه بشاشی بود و به علت باد فتح به هنگام راه رفتن مثل کسی که دو سطل پر آب در دست دارد به طرفین نوسان می کرد، با ملاقه پر از روغن از پشت مهمانان دور می گشت و هر کس که با چربی میانه بدی نداشت سخاوتمندانه روی پلویش می ریخت. غلامی عمانی نیز شربت می گرداند که در آن هل و گلاب بود. قاشق چینی دنبرگشته و خوشتراش توی قدح چینی معروف به گلدختری که سرویس کاملی از آن را برای امیر از جده آورده بودند و از وسایل تجملی سفره او بود. هر کس هر چه شربت می‌خواست با قاشق بر می‌داشت و می‌نوشید. حالا آسمان منطقه پس از غروب تدریجی منظومه معروف به قلب الاسد، هوا انقدر گرم نبود که شکمها از زیادتی نوشیدن ورم بکند و راه نفس بگیرد. چهره‌ها به خصوص در مردان لاغر و سیاه و نگاه‌ها ته کشیده، بی‌حال و نیازخواه بود که از رنج تابستان حکایت می‌کرد. لیکن پیامی داشت که با نسیم پاییزی در ارتباط بود و بردباری عظیم انسان را در تحمل سختی ها با تبسم گونه ای از عمق وجود برمیتاباند. قضای شتربانان و ستربانان را در دو مجمعه مسی لبالب از برنج کلای آن گوشت و دنبه بود برای آنها به هزیره فرستاده بودند. امیر در صدر مجلس خاموش و سربزیر سرگرم خوردن بود. گرچه علاقمند بود مهمانانش به اشتها بخورند، اما بر آن روحیه نبود که طبق عادت همیشگی نظری به دور سفره بیندازد و بعد تکه گوشتی را با دست از میان مجمعه بردارد و به آن سوی سفره برای کسی بیندازد. دورتر از این جمع مردان زنانه، غیر از سگها که دم به دم حلقه را تنگتر می کردند، کسانی نیز دیده می شدند که عوض بشقاب یا سینی روی نانهاشان پلو ریخته بودند که در خاموشی گدام و آبانه روی زمین یا توی دامن می خوردند و به جان امیر دعا می کردند. شماره این بینوایان که جزو قبیله بودند اما جا و مکان درستی نداشتند و به آنها زاب می گفتند، هر دقیقه که می گذشت افزونتر می شد. پیراهن‌های تیکه پاره داشتند و پارگی‌ها را از سرشانه‌ها و اطراف بدن به هم گره زده به زور قل هو الله نگاه داشته بودند. چنان از خستگی بی‌رمق بودند که اگر ملخ جوشانده که در انبار دیوانی از سالها پیش بود به آنها می‌دادند، دست دهنده را پس نمی‌زدند و با ولع می‌خوردند. خلف احساس کرد که ممکن است نتواند از عهده آنها برآید. دست کم تا سفره به پا بود می باید به نحوی جواب آنها را می داد. گوشت تمام شده بود اما پلو هنوز بود. در میان گروه کسانی دیده می شدند که به عمر خیش بوی برنج نشنیده بودند. خلف با خود اندیشید به جای گوشت خرما به آن بیفزاید. اما این فرصت را نگافت. گرسنگان پلو ندیده که چشمانی گرسنه تر داشتند، با طی دایره‌ای از پشت چادر دیوانی به جایگاه آشپز حمله بردند. آتش اجاق‌ها هنوز به خاکستر ننشسته بود و کنده‌های روی هم با دود کم می‌سوخت. خلف آخرین دیگ را برده بود توی چادر، اما انتظار او با وضع پیش آمده بیهوده بود که باقی مانده پلو را برای روز بعد بگذارد. از شرم و دست پاچگی سرخ شده بود و هر کس می آمد کفگیری پر می کرد و توی دامنش می ریخت. پیرمردی مشتهایش را پیش آورده بود. با سر و روی لرزان و چشمهایی که دودو می زد تا لحظه‌ای که پلو را نگرفته بود نمی دانست چه کرده بود. هنگامی که می خواست بنشیند و مائده آسمانی را که خلف توی مشتهایش ریخته بود بخورد، متوجه شد که دیرک چادر در حلقه بازوهایش بود. پس از صرف شام از آن جهت که آب به وفور نبود، مهمانان دهان را با دست و دست را با هرچه که نزدیکتر به آنها بود از قبیل بند چادر یا حصیری که رویش نشسته بودند و اگر آن هم نشد ریش و سبیل یا لباس خود پاک کردند. مردان بند حمایل یا کمربند را که شمشیر یا خنجر آنان را نگه می داشت راست کردند و برخاستند. زنها که بعضن کودکانی همراه داشتند هنوز در قسمت چپ مشغول خوردن بودند. امیر عبای دودی رنگ ملیل دوزی شده روی دوش، حالا پس از خوردن پس کشیده توی دهانه چادر به پشتی تکیه داده و پاهای درازش را روی هم انداخته بود. تسبیح درشت‌دانه ای از کهربای زرد در دست داشت که توی مشت می‌گرداند و گاهی بی هیچ اندیشه روشنی یا نیمه روشنی به آن خیره می‌شد. میروحید کاتب نامش را نوشته و بدون اینکه منتظر شام بماند، از آن جهت که مأموریت فوری بزرگی در پیش داشت، به طرف قرارگاه پایین روان شده بود تا همان شب با دو نفر از نوکران کارآزموده از راه مخصوص به مکه حرکت کند. امیر ضمن اینکه تصویر مرد ریش پهن را با عبایی که بر سر انداخته بود و در تاریکی هامون روی جهاز بلند شتر خم و راست می شد و جاده شن پوشیده را می برید از جلوی نظر می گذراند، رو به سوی مرد عربی که در حضورش نشسته بود و سیمای زمخت شبیه کنده درخت داشت کرد و گفت:
تا فرو نشستن ماه و تاریک شدن بیابان وقت زیادی داریم. می شود پشت چشمی گرم کرد. خوشبختانه افراد چنانند که پنداری در انتظار واقعی نیستند و شبی مانند هر شب را می گذرانند. با این روحیه که مشخصی مردان این دره است و چیز تازه نیست، آنها خوب خواهند خوابید و خوب هم از مهمان ناخوانده پذیرایی خواهند کرد. میخواهم که از این بیخردان بخت برگشته و راه زنان از خدا بیخبر یک نفر در نرود که خبر برای عمده قواشان ببرد.
مرد عرب که نامش فؤاد بود و صورت باریک و دراز با شیارهای طولی شبیه درخت توت داشت و سبیل زخیمی نیمه سفید نیمه سیاه از توی بینی عقابیش بیرون زده بود، ساعت بغلیش را از جیب بیرون آورد و مدتی طولانی به آن نگاه کرد. حالت شادابی به گفتارش داد و گفت: دشمن در آن وادی خشک و بیگیاه نمیتواند توقف کند. یا باید همین امشب به حمله بیاغازد یا فردا صبح قبل از آن که ظهر برسد مانند زالو جلوی آفتاب سوزان خشک شود. امیر تسبیح کهربایی را مثل حلقه‌ای دور مچ پیچاند. همان دست را به نشانه تهدید بلند کرد. پیروزمندانه به چپ و راست نظر انداخت. چشمهای درشت و خمارگونش برق زد و گفت:
همچنان که در بیابان یا توی یک چادر افعی شاخداری را می کشند و از روی نفرت و کین ضربه های پیاپی بر مغزش فرود می آورند، آفتاب نخلستان که از همه جا به زمین نزدیکتر است، نگزه های بی امانش را بر پیکر آنان خواهد کوفت و در یک ساعت کارشان را خواهد ساخت. این بخت برگشته ها مسلماً حالا از جای خود تکان خوردند. بنابراین تا 3 یا 4 ساعت دیگر، یعنی زمانی که ماه می نشیند، در بحر سلمان خواهند بود. از مسیری که جایگاه سیل بهاره است و ریگ‌های درشت آب شسته دارد حرکت خواهند کرد. غافل از اینکه ما در تاریکی شب بیداریم و با شمشیرهای برهنه و تفنگ های پر شده بی صبرانه برای دیدارشان دقیق شماری می کنیم. مدت ها از جنگ خبر نداشتیم و از زندگی را جز خوردن و شکر خدا گفتن نمی دانستیم. آیا در بین دوستان این قامت های رشیدی که می بینم کسی هست که تارهای دلش از شوق جنگ نلرزد؟ آیا کسی هست که از مردن در راه دفاع از ناموس قبیله هراس داشته باشد؟
صدا را عمدن بلند کرد تا همه حتی زنها بشنوند. از صف مردان که نامنظم و در هم کنار ایستاده منتظر دستور بودند آهنگی به گوش رسید. هیچ کس، لا والله. زنی که روی چانهش خالکوبی درشت داشت و در حالت نشسته یک سر و گردن از همه جمع بلندتر بود، با ادایی خوش که گفتارش را قوت می بخشید سر و گردن را موج داد و گفت یک نفر آنها را نگذارید زنده در برود و خبر ببرد. طائف مزد ترس خود را گرفت. اگر آنها جنگیده بودند، عزت و شرف را کفن جوانان خود کرده بودند، نه شرم و خفت را. توف به طائف با این ننگی که بالا آورد. امیر سینه راست کرد و گفت
مرحبا به این قال، مرحبا. اگر آنها جنگیده بودند، دشمن را پشت دروازه های شهر میخکوب کرده بودند. وانگاه اشاگر، یعنی همان فرصت طلبان پرچم به دستی که پس از سقوط شهر از چهار طرف به قارتش دست زدند و حقش نیز جز این نبود، همان اشاگر از پشت برانان می تاختند و تا نفر آخر کارشان را می ساختند. آیا در هجوم پیشین آنها به جده همین سرنوشت نصیبشان نشد که سالهای سال اندیشه هر نوع تهاجم را از سر به در کردند؟ مزد ترس همیشه خفت بوده است. خوشحالم. خوشحالم که از یک زن چنین کلام استواری را می شنوم.
سمیلا که لباس نو در تن بین چادر عقب و گروه زنان در رفت و آمد بود و پندارهای دیگری در سر داشت، به میان سخن آمد. امیر هرگز در عمرش مثل امشب شادمان نبودند. امیر تسبیح را از دستی به دست دیگرش داد. از هیجان سخن گفتن خون به چهرهش دویده بود. گفت
چرا شادمان نباشم؟ سرنوشت عرب بادی همین است و راه دیگری نیست. چرا باید از مردن ترسید؟ دشمن با هر عده سواری که داشته باشد در ورود به الحجر غافل است که مردان بیباک ما پشت هر تپه در کمین نشستند. اما کاری به کار آنها نخواهند داشت و زمانی که خوب پیش بیایند. این دستوریست که دادم و اینجا دوباره تکرار می کنم. اگر پناهندگان اونیزه‌ای را مستثنا کنیم که چادرهاشان را به رسم قوم خود پهلو به پهلو زدند، باقی کومه ها فاصله دار و پراکندند که نیروی مهاجم را به کام می کشد و فرصت حمله را از دستش می گیرد. این کومه ها که بر بلندی واقعند با درها همه رو به جنوب، یعنی در سمت پیدا شدن دشمن می بینند، در حالی که خود دیده نمی شوند. حتی اگر توی چادر دراز کشیده باشند، در نور ستارگان آسمان کمترین جنبشی را از فاصله های دور تشخیص می دهند. بنی تمیم و کعب از دو جناح بر آنها می تازند و ما که در قلب قرار داریم و هدف اصلی مهاجمین هستیم، از پیش رو جز از آسمان راه فراری نخواهند داشت.
سینه‌اش را صاف کرد و افزود
و گمان میکنم همه میدانند که در آن دقیقه ها هیچ آتشی نباید روشن باشد که بوی دود را نسیم در هوای سبک شب به دماغ آنها برساند. از کشیدن سیگار باید خودداری بشود و سگها را مانع شد که به استقبال آنها بروند. زنگ شتران یا بزهای پیش قراولان را باز کنید یا توی آن کهنه بگذارید که صدا نکند.
یک نفر که صدای بمی داشت و شادی از هر کلامش می بارید، از میان مردها گفت
سگهای ما تنبلند و فقط به بوی گرگ و کفتار از جا تکان می خورند.
کسی دیگر از توی قسمت زنها گفت گیرم که آنها شکست بخورند و تار و مار بشوند. بعدش چه؟ آیا به این فکر کرده اید که من این را میخواهم بپرسم؟ آیا به این فکر کرده اید که وضع را از آن چه هست بهتر نکرده اید؟ آیا اگر با این جماعت از در صلح در می آمدید بهتر نبود؟ صدای نافذ و تنیندار بنت قادر، مادر سعدون و عروس بیوه امیر بود که سکوتی عمیق و اندیشناک ایجاد کرد. آتکه محبوب قبیله و به شدت مورد ستایش همگان بود. وقار او در شیوه بیانش و طرز شمرده‌ای که کلمات را ادا می کرد احترام برانگیز و جلب کننده بود. او سپس با اطمینان قوی تری افزود: حتی اگر یک نفرشان زنده در نرود، چطور ممکن است خبر به گوش آن یاغی از دین برگشته که این آتش را روشن کرده است نرسد؟ به نظر می آمد که امیر در برابر این منطق درمانده شده بود. می خواست چیزی بگوید اما زبانش در دهان نمی گشت. سرانجام چنان که پنداشتی با تسبیح دستش حرف می زند، آهسته گفت:
زن، تو عقلت نمی رسد. تو چه می فهمی دنیا چه خبر است؟ بهتر است جواب را از پسرت بخواهی که برای انتقام گرفتن از آن مرد کمر بسته و با یاری خواستن از خداوند پای به رکاب گذاشته است. برای من و امثال من که عمر خود را کرده ایم، 2 روز باقی مانده در هر وضعی باشد سپری می شود و ابداً مسئله نیست. او و جوانانی مثل او هستند که تصمیم می گیرند. من می میرم اما این قبیله زنده خواهد ماند. آن سعدون، کجا هستی؟ مادرت جواب می خواهد. بیا بگو که می خواهی با دشمن صلح بکنی.
سعدون که با 7 سوار همراهش به مأموریت قرارگاه پایین رفته بود، به هنگام مراجعت چون دیرتر رسیده بود، در حالی که غلام بچه ای اسبش را دور می گرداند تا عرقش خشک شود، روی سفره کوچک در پشت چادر مشغول خوردن شام بود. کاکو را صدا زده بود و از او می پرسید تهامه کجاست و چه می کند که جلوی چشم نیست؟ رئیس غلامان عرب هنگام عصر در طول چند دقیقه‌ای که پسر جوان در حضور جدش بود، منگوله‌های دست باف کنیز را از توی چپرش آورده و به کلگی زرقا وست کرده بود. سعدون که فقط پس از سوار شدن و مسافتی راه رفتن متوجه منگوله‌ها شده بود، به خواجه باشی گفت که می‌خواهد از تهامه قدردانی بکند. مرد با هیکل کوچکی که داشت خم شد و بغل گوشوی با صدای زنانش آهسته گفت:
آقای من، زنها دارن توی چادر کوچک خوشگلش می کنند.
او از التهابات پسر جوان آگاه نبود و نمی دانست که سعدون می خواست وی را وسیله کند تا ملاقات کوتاهی را قبل از ساعت حرکتش به سوی طائف با کنیز خوب رو در میان یکی از چپرها ترتیب دهد. با همه شوری که در سر داشت، بدون این ملاقات به نظرش آمد که قدم گذاشتن در راه چنان مأموریتی برایش دشوار بود. اما او نتوانست با کاکو بیش از همان چند کلمه حرف بزند و توضیح بخواهد که به چه منظور دارند کنیز پدرش را در چادر آرایش می کنند. برخاست، کمر راست کرد و به این سوی نزد امیر آمد که صدایش زده بود. مانند شاگردی که می‌خواهد قبل از دیگران به پرسش معلم پاسخ گوید، شتاب زده گفت:
با دشمن صلح خواهیم کرد، اما پس از آن که ضرب شست مردان ما را چشید. حتی مرغ هنگامی که دست توی لانه‌اش می‌برند تا تخمی را که کرده است بردارند، این دست را بی پاداش نخواهد گذاشت. لااقل نوکی به آن خواهد زد.
امیر با بانگ رعداسا گفت:
مرحبا، مرحبا، چه زیبا پاسخی، چه دلربا سخنی. نه تنها بیباک و جسور که هوشمند و فرزانه هم هست. او خون بنی تی در رگ دارد و باید که چنین باشد. آن شمشیر حقا زیبنده کمری جز تو نیست که نام دودمان پدرت و قبیلت را زنده نگاه خواهی داشت. اسام ابن زید را پیش رویم میبینم که در 16 سالگی به امر رسول خدا صلی الله فرمانده سپاه شد و با عده کم بر اردوی رومیان در اردن تاخت و انتقام خون مسلمین را از آنان گرفت. بله، حقیقت است و اگر مهاجمان می دانستند که طائف دفاع خواهد کرد به آن حمله نمی کردند. حتی گرگ وقتی به قبیله می زند تا همیشه دنبه پرواری هست به سراغ قوچ یا بز نمی رود. قوچ شاخ می زند و بز سر و صدا راه می اندازد. بله، حقیقت است. روشن‌تر از این ماه که روی آسمان می تابد، همه نگاه کنند و ببینند. او ما را می بیند که نیتی و اندیشه جز شکر نعمت الهی را در قلبهای خود نداریم. گروه اشرار نیز می بیند که در یک منزلی این منطقه اتراق کردند و نقشه های شومی برای ما کشیدند. آنها این راه دشوار را بی خبر و در حرکت شبانه نیامدند مگر اینکه بخواهند بر قوم ما بتازند و خون پاکشان را کلهم اجمعین بر زمین جوشان بریزند. به شهادت اراده‌ای که این چند روزه از اهل قبیله، زن، مرد، پیر، جوان دیدم، آنها در این وادی تن به زمین خواهند سایید و به سزای نیات پلیدشان خواهند رسید. خب بعدش چه؟ یک زن است که سوال می کند. بعدش که خبر به گوش عمده قوای آنها می رسد، چه پیش خواهد آمد؟ در جنگ احد زمانی که پیامبر بزرگوار ما صلی الله علیه و سلم از یارانش جدا ماند و مشرکین در پیش بودند، به غاری پناه برد و درنگ کرد. داستان را می دانید که ابوبکر رضی الله عنه نیز همراهش بود و می دانید که تعقیب کنندگان با آن که از جلوی غار گذشتند، از معجز پروردگار به درون آن نرفتند و پیامبر بی آسیب از معرکه جان به در برد. منظورم ذکر این نکته است. بعدها یک روز کسی از ایشان پرسید اگر دشمن وارد غار می شد و شما را می دید چه می کردید؟ به سادگی فرمود در این صورت از آن سو بیرون می رفتیم، که البته آن سوی غار بسته بود و راه گریزی نداشت.
امیر مانند کسی که احساس خستگی مفرط کرده باشد، حالتی که غالباً پس از یک هیجان عاطفی شدید که تلاشی درونی را ایجاب نموده برای پیران دست می دهد، سر را با ریش انبوه بر روی سینه خم کرد. با خود می اندیشید که اگر در بند اراده‌ای باشد، حق تعالی نیز به کمک می آید و با دست توانای خود هر محالی را ممکن می سازد. تنها سرشت های لرزان یا شکاک و دودل هستند که هیچ کاری را با اطمینان و ایمان درست نمی آغازند و هرگز نیز به جایی نمی رسند. فرستاده ناشناس لیکن مرموز عبدالعزیز بار دوم دیدارش با او ظاهراً نه به منظور بیم دادن و توی دل خالی کردن یک طرف، بلکه به خاطر قرب دادن و بزرگ کردن طرف دیگر، بازوی راست عبدالعزیز و مردی که همراه و همدوش وی اجلان حاکم ریاض را به آن شکل غافلگیرانه کشت و شهر را تصرف کرد نام برده بود و مانند رازی که نمی باید فاش شود اما شده بود، افزوده بود این او یعنی فیصل است که با اردوی 20,000 نفریش همچون ستاره دنبالداری از افق قبیله عبور خواهد کرد و احیاناً چند شبی شخص ایشان زحمت افزای دولت سرای امیر خواهد بود. امیر این موضوع را که می توانست در میان قبیله رعب ایجاد کند تا این لحظه به هیچ کس نگفته بود و قصد نداشت بگوید. دشواری اگرچه بزرگ بود اما فائق آمدن بر آن محال نبود. بیرون رفتن از آن سوی غار که کوه بود و راه گریزی نداشت، آن چیزی بود که خداوند از صاحبان اراده استوار و پویندگان راه حق می‌طلبید.